أعوذ بالله السميع العليم من حمزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، جبهه مؤمنین را در سراسر عالم پیروز بفرماید، ریشه دشمنان حضرت به ویژه امریکای شریر یهود و حامیانشون از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال بر درجات شهدای ما بیفزاید و قائد شهید ما، امام شهید ما رو با انبیا و اولیا محشور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیاتی رو تقدیم می کردم که نحوه نگاه مخالفان انبیا رو به وحی و هدایت الهی بیان میکرد که اونا چه انتظاراتی داشتن و در قبال اون حرف ها و انتظارات خدای متعال چه بیانی داره، چه پاسخی داده است. این آیات رو تقدیم میکردیم. عرض کردیم جز سوالات که مکرر در قرآن ذکر شده این است که چرا پیغمبری که آمده در قالب ملک نیامده. خب اگر خدای متعال میخواست ربط ما رو به عالم بالا برقرار کنه، ما رو متصل کنه به عوالم، بعد یک کسی از جنس عالم ملائکه میامد و او واسطه برای وحی و هدایت ما میشد. خدای متعال بیانش اینه که ما سنتمون این نیست که ملک بفرستیم برای هدایت شما. بله شما با عالم ملائکه هم مرتبط میشید اما از طریق همین انبیا. این انبیای الهی به تعبیر قرآن دو چهره دارن. یه چهره شون اینه که لباس بشر میپوشن و میان رو زمین و با ماها خورد و خوراک دارن، در بازارها رفت و آمد میکنن. یه چهره دومی هم دارن و اون چهره این است که به اونها وحی میشه. خیلی مسئله مهمی است یک کسی در قالب بشر وحی الهی به او برسه، به خصوص که وحی اقسامی داشته. گاهی جبرئیل واسطه بودن، گاهی جبرئیل هم در وحی واسطه نیستن. در بعضی از وحیهایی که به وجود مقدس نبی اکرم میشده واسطه در کار نبوده. در بعضی از وحی های حضرت حال حضرت به حدی سنگین می شد که مجلس رو در بر می گرفت اگر سوار مرکب بود اون مرکب حالش تغییر میکرد. اون وحی رو در روایات داره وحی مستقیم بدون واسطه بود. عام معمولا میگن اون وحیایی که حال حضرت سنگین میشد اونجایی بود که جبرئیل میامد، چون جبرئیل هم با چهره های مختلفی میامد دیگه، گاهی با اون چهره واقعی خودش برای حضرت ظاهر میشد، مثل اون وحی اولی که آورد برای حضرت در غار حرا همینطوری بود، به چهره های مختلف میامد. میگن وقتی جبرئیل با اون چهره واقعیش میامد حال حضرت سنگین میشد. امام صادق فرمودن اینطوری نیست، جبرئیل که مثل شاگرد میامد محضر حضرت مینشست. اون وحیی که حال حضرت متحول میشد اون وحیی بود که بدون واسطه به حضرت واقع میشد. خدای متعال تکلم بدون واسطه با حضرت میفهمد، چون میدونید گاهی اوقات تکلم جبرئیل میاد، گاهی حجابه مثل حضرت موسی کریم در اولین وحیی که خدا بهش فرمود از برای درختی شجره‌ای با او صحبت میکرد. حالا این درخت چی بود و حجاب شجره یعنی چون خودش بحثی است، ولی خلاصه کلام الهی رو از برای حجابی دریافت میکرد. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه بخش وحیشون اینجوری بود که کلام خدا رو بدون واسطه حتی جبرئیل، نه من ورای حجاب، بدون واسطه، نه حجابی بود نه واسطه‌ای بود، بی واسطه از حضرت حق تلقی می‌کردند. اون اصلی ترین و سنگین ترین وحی حضرت که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون وحی که کلمه روح به حضرت القا شده، اون همه وحی است که بدون حجاب و بدون واسطه بوده، کلمه روح القا شده به حضرت. انبیا اینجوری یعنی لباس بشر می‌پوشن، اما یک حقیقتی در وجود اونا هست که در معرض وحی الهی هستند. به تعبیر دیگه حلقه اتصال ما با عالم الهی هستند دیگه، و همه از طریق او متصل به خدای متعال میشیم. این رو امیرالمومنین علیه السلام به یه بیان نورانی در اون حدیثی که معروف به حدیث نورانیت هست از حضرت نقل شده، به یه بیان نورانی رو بیان میکنن. در اون حدیث نورانی حضرت اینجوری فرمودند که فضائل خودشونو برای سلمان بیان کردند، فرمودند از همه اینا مهمتر این است که خدای متعال یک اسم اعظمی به ما داده که به واسطه اون اسم اعظم در عین اینکه ما در محضر خدا هستیم، عوالم زیر سلطه ماست، نعرج الی السما و نهبط الی الارض، آسمان زمین عوالم تحت اشراف ماست، نشرق و نقرب، شرق و غرب عالم در اختیار ماست، عوالم تحت فرمان ما هستند و معذالک. این خیلی عجیبه. ادامهش حضرت فرمودن کسی که در محضر خداست و همه عوالم تحت اشراف اوست، و معذالک نأکلو و نمشی فی الاسواق، ما در زمین راه میریم با دیگران مینشینیم، نشست و برخاست میکنیم. ذالک به امر الله، خدا اینجوری اراده فرموده، عباد مکرمون، ما تحت فرمان هستیم. خدای متعال در عین اینکه اون امکانات رو به ما داده، به ما فرموده که در قالب بشر بیایم، نازل بشیم و به لوازم بشر بودنم ملتزم بشیم. وقتی در قالب بشر میان، در حجاب هستن، اینجا امکان امتحان فراهم میشه. میشه حالا انسان ها امتحان بشن به این آقا، جعلنا بعضکم البعضن فتنتن و تصبرون. میشه مقابل حضرت بیستی بگی منم یکی شما میگی، ولی امیرالمومنین اگه در اون چهره واقعی خودشون ظاهر بشن و قوایی که در اختیارشون هست معلوم بشه، کسی مقابلشون سفارایی نمی کنه که امتحانی واقع نمیشه. این تعبیر نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه هست در خطبه قاصه که الان تقدیم میکنه. یه نکته دیگری که بود عرض کردیم، سوال این بود که خب چرا ما خود خدا رو نمیبینیم، آخر مسیر دیدن خدای متعال. این هم عرض کردیم خدای متعال میفهمد که این اتفاق میفته، منتها شما باید با این انبیا راه برید تا مسیرش برای شما باز کنن، و راه لقاء الله با انبیا گشوده میشه، بلکه ملاقات با خدا برای هر امتی از طریق مواجهه با انبیا حاصل میشه. همین معنی ملاقاته. حقیقت باطن اون پیامبر و وحی او وقتی دیده شد، این ملاقات این امت با خداست. پس بنابراین ظرفیت ملاقات بیشتر از این نیست. بنابراین باید با پیغمبرتون حرکت کنید. این حرفایی است که زده میشد. یه دو مورد دیگر از قرآن بیان میکنه. یکی رو در سوره مبارکه عرض کنم همون زخرف هست که بعضی از آیاتش رو خدمتتون تقدیم کردیم، از قول فرعون نقل میکنه که فرعون یه مطلبی رو ادعا میکرد. و نادا فرعون فی قومهی قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار و تجری من تحتی افلا تبصرون، نمیبینید پادشاهی مصر در اختیار من، این انهار از زیر دست من جاریه، این نهرهایی که سرچشمه حیات شماست، معیشت شما، زندگی شما، اقتصاد شما به او وابسته است، همه در اختیار منه. ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. حالا ببینید من با این همه امکانات بهتر هستم از من تبعیت کنید، دنبال روی منو باید بکنید، یا دنبال این آدمی که توهین میکنه میگه مهین آدم پس هیچی نداره، دست خالیه، به تعبیر امیرالمومنین با یه لباس پشمینه و با یه عصا آمده سراغ فرعون. خودتون انصاف بدید، من برای راهبری بهترم، دنبال من بیاید. خب با من دنبال من بیاید، به ملک مصر میرسید، به این انهاری که در دست منه میرسید، دنبال او برید چیزی نداره، برایش دنبال او حرکت بکنید. ولا یکاد و یبین، قدرت حرف زدن هم نداره، نمیتونه اونچه که میخواد به مردم بفهمونه بفهمونه. این یه در واقع اتهام به حضرت دیگه که حرف حضرت روشن نیست، حرفای مبهم میزنه. انبیا رو به همین متهم میکردن که انبیا حرفشون مبهم، روشن نیست چی میگن. روشنتر از حرف انبیا به تعبیر قرآن سخنی نیست، بینات حرف انبیا. انبیا حرف مبهمی نمیزنن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، حرفای خیلی روشنی دارن. ولی اینها اتهام میذارن، میگفتن اینا حرف روشنی ندارن، نمیتونن یه حرف روشن قابل فهمی بزنن، حرفای راجع به قیامت و عالم بعد و راجع به همین دنیا حرف بزن. اناحت میکنه، در حالی که انبیا یه طرح کلی داشتن، قیامت هم بود، دنیا هم بود، دنیا رو ذیل قیامت و آخرت و عالم بعد معنا میکردن. اینا میگن این حرفا روشن نیست. اناحت بعد نکته بعدی اینه، فلولا القی علیه اسورتون من ذهب، چرا خدا متعال یک پیغمبر فرستاده همراه با زیورالات و طلا و نقره نفرستاده؟ چرا به او عطا نشده اسوره؟ از کنم جمع جمعه، مفردش سواره، سوار به معنی دستبند. دیدید این پادشاهان گردنبندهای طلا، دستبندهای و طلا و قیمتی داشتن. میگه آدمی که میخوان بزرگی بکنه بعد از این چیزا داشته باشه، از این امکانات داشته باشه. یعنی حد میفهمه او جا معهو معهول ملائکت و مخترنین، نه حالا امکانات مادی نداره، خب ادعا میکنه بعد هم ملائک صف در صف در کنارش راه برن. این ادعایی که اینها میکردن، میگفتن پیغمبر باید همچین امکاناتی داشته باشه. امیرالمومنین در خطبه قاسم مفصل اینو توضیح میدم، فهمن اصلا اینجوری نیست، مسیر انبیا اینجوری نیست، اومدن مردم رو دستگیری کنن، دستشون پر حقایقی، دست وحی الهی دستشونه، یه راهی در عالم باز میکنن به سوی خدای متعال، غیب عالم دستشونه، ولی به حسب ظاهر خیلی وقتا این امکانات همراهشون نیست، بخاطر اینکه اصلا امتحان اینجوری واقع میشه. حالا تعبیر امیرالمومنین سلام رو خدمتون تقدیم میکنم، داره فاستخف قومه، اینجوری تحقیر کرد قومشون. یه قومی که خیال میکنن که همه چیز در این امکانات مادی است، طبیعتاً این قوم سبک میشن. انسان هایی که بزرگ میشن، سر بر میدارن، از دنیا بزرگتر میشن، پنجره های غیب بروشون باز میشه، اونا دیگه دنبال فرعون نمیرن. کسی که پنجره های غیب بروش باز شده دیگه دنبال این مستکبرین عالم حرکت نمی کنه. اونا ملت ها رو کوچک میکنن، سبک میکنن. فاستخف قومه فاتاوه، تلاش میکنن که اینا خفیف بشن، وقتی خفیف شدن اطاعت میکنن. دیدید پرکاه با یه نسیم هم به حرکت میاد، وقتی آدم کوچیک شد نگاهش به این ملک مصر بود و این انهاری که از دیر دست فرعون جاری میشه تبعیت از فرعون میکنه، ولی اگر بزرگتر شد توجه به خزائن الهی پیدا کرد برایش دنبال فرعون دیگه حرکت بکنه. لذا ادب اول آدم رو کوچک میکنن، محدود میکنن به دنیا، چشمشون رو کور میکنن، دلشون رو میبندن به سوی عوالم غیب. وقتی همه هدفش شد دنیا، طبیعتاً باید دنبال این مستکبرین عالم و این فاسدا حرکت بکنه که به این دنیا برسه. انبیا به عکس هست، آدم ها رو بزرگ میکنن، چشمشون رو به سوی عالم ملکوت باز میکنن، عوالم غیب رو برای اونا آشکار میکنن. وقتی اندازه های خودشون رو بهشون نشون میدن که شما ظرفیتتون بزرگتر از دنیاست، پیداست این دست و پایی که خدای متعال در رحم به آدم میده که مال رحم مادر نیست، پیداست مال یه عالم بزرگتریه، پیداست با این چشم و گوش باید توی عالم دیگه زندگی بکنیم. این امکاناتی که خدای متعال به ما داده برای حد دنیا نیست. انبیا اینا رو به وضوح یاد میدن، یا شما بزرگترید ببینید امکانات تو، این امکانات برای این دنیا نیست، برای عوالم بزرگتره. وقتی آدم بزرگ شد قدم‌های بزرگ برمی‌داره، وقتی آدم کوچک شد تمام نگاهش به سمت دنیا بود، تمام هم‌وغم میشینه که به دنیا برسه. خب پیداست به زیر دست کسانی میشه که این امکانات دنیا رو در اختیار دارن. عنایت میکنید فاستخف قومه فاتاو، اینجوری قرآن فهمه تحقیر میکردن قوم خودشون رو. یا آیه دیگه هم خدمتتون تقدیم میکنم شبیه همین است، البته میگم مکرر این مطلب در قرآن. در سوره مبارکه هود این داستان رو نسبت به وجود مقدس نبی اکرم بیان میکنه. میفرماید که فلعلک تارکن بعد ما یوها الیک و ضائق بهی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. میفهمد شما به خاطر ملاحظه این مردم که کار سخت نشه، شاید بعضی از اون چه به شما وحی شده است میخواید بیان نکنی. البته پیداست پیغمبر که این کار رو میکنن قطعی. در روایت زیلش داره که وقتی دستور داده شد به حضرت که ابلاغ کنن ولایت امیرالمومنین در حج آخر، حضرت یه مقداری ملاحظه میکردن که این مردم آماده بشن، نگران بودن، با نفاق این آشنا بودن، میدونستن اینها به هم میریزن همه چیز رو، هنوز آماده تحمل این امر نیستن، دنبال یه فرجه و فرصتی میگشتن. که میدونید این آیه نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. فرصت تمام میشه دیگه، فرصت زیادی باقی نمونده، نمیشه به تأخیر بندازید. اون چه به شما دستور دادیم بیان بکنید برای مردم. والله یعصمک من الناس، خدا متعال تو رو حفظ میکنه. همینطور هم شد دیگه، میدونید قدیر یکی از معجزاتش اینه که هیچ اختلافی در اون صحنه قدیر پیش نیامد. همه اونایی که بعدن انکار کردن همون آمدن با حضرت بیعت کردن و تبریک گفتن و یه اتفاق فوق العاده است. رد میفهمد که حضرت ملاحظه میکرد فلعلک تارکم بعد ما یوحی الیک، اگر بیان نکنید به تأخیر بندازید ممکنه به ترک برسه ها، فرصت دیگه‌ای در اختیار شما نباشد. و ضائق بهی صدر که ان یقولوا، این سخنهایی که اینا میگن شما رو دوچار تنگنا میکنه. ضائق بهی صدر کرد، چرا؟ ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. این حرفایی که میزنن که چرا گنج با خودش نیورده، چرا قوای ملائکه در اختیارش نیستن؟ اگه پیغمبره راه پیش برده کار همینه، اگه میخوای دنیا رو اداره کنی گنج میخواد، اگر میخوای تصرف کنی بعد ملائکه باهات باشن دیگه، یکی از این دو چیز، ملکی گنجی، نه ملائکه هم دوش شما هستن نه گنجی هستن، این چه دعوتیه، این چه رسالتیه؟ خدا اگه بخواد پیغمبر بفرسته گویا نظر اینا اینه، یا باید گنجی بهش بده، امکانات مادی، قدرت مادی، یا بعد ملائکه در کنارش باشن بیان قوای ملکوت هم رایش باشن. ولی پیغمبر رو بفرستی برای مأموریت بزرگ، نه طلا و نقره بهش بدی نه امکانات عالم ملکوت، این چه پیغمبر، این چه رسالتیه؟ اینات میفهمید از این پس این اشکال از همون جنس دیگه، چرا ملک نیومده، چرا طلا نداره اگه حضرت موسی پیغمبره؟ در حالی که انبیای الهی همه این امکانات در اختیارشون هست، قوای ملکوت در اختیارشون هست، اما در پرده است. باید با این پیامبر راه بری تا پرده رو کنار بزنه، عالم ملائکه رو به تو نشون بده. ابتدا اینجوری که نمیشه ملائکه رو ببینید. عنایت میفرمایید همه امکانات عالم در اختیار این پیامبره، اگر بخواهد اراده کند تمام گنجای عالم در اختیارشه. ما اینجوری نیست که با طلا و نقره امت بسازه، مثل مستکبرین نیستن. بله اگه میخوای دنیا، حیات دنیا به پا کنی، این امکانات محورشه، اما اگر میخوای یه عالم دیگه به پا بکنی، محور اون عالم طلا و نقره نیست که. این درک غلطه، فهم غلطه، که خیال میکنن انبیا میخوان یه جامعه‌ای بسازن که با امکانات مادی ساخته میشه، میخوان یه امتی بسازن با یه ابتلاعات سخت ساخته میشه. عنایت میفهمید. حالا یه روایتی ذیل این آیه است در روزه کافی نقل کرده، من در نور الثقلین دیدم، نشد مصدر اصلیشو رجوع کنم، الان در اختیارم نبود. در ذیل اون آیه شریفه که در نور الثقلین، در ذیل این آیه شریفه روایتی رو نقل کرده، دارد که ان رسول الله لما نزل قدید، وقتی به سرزمین قدید وارد شدند که نزدیکی های مکه بود، قال لعلی ابن ابی طالب یا علی انی سألت ربی ان یوالی بینک و بینک، ان یوالی بینی و بینک، ففعل. من از خدای متعال تقاضا کردم که بین من تو پیوند برقرار کنه، ولایت من به تو منتقل بشه. یوالی بینی و بینک، این و سألت ربی ان یواخی بینی و بینک، از خدا خواستم که بین من و تو اخوت برقرار کنه، و فعل. و سألت ربی ان یجعلک وصی ففعل، از خدا خواستم که تو رو وصی من قرار بده. این دعا رو کردم، موالات بین من و شما، مؤاخات و برادری، وصایت، همه هم اجابت شد. فقال رجلان من قریش، بعضی از این قریشی ها که خب معلومه کیا بودن، والله لسائن من تمرن فی شنبال احب و الینا من ما سأل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ربه. یه پیغمبر آمده یه امت بسازه، مردمی که در دوروبرش جمع شدن گرفتار سختی ها، فقر، تنگنا هستن، ببین از خدا چه چیزایی میخواد. بین من و امیرانون مبالات قرار بده، وصی من بشه، معاقات قرار بده. اینا چه خواسته هاییست؟ اگر یه مشک خورما میخواست، این خیلی ارزشمندتر بود. مردم گرسنن، از این چیزا از خدا بخواه. عنایت میکنید. فهلا سأل ربهم ملکن یعزده علا عدوه، چرا نمیگه خدای ملائکه رو بفرست منو کمک کنه توی میدان درگیری؟ او کنزنی استغنی بهی انفاقته، چرا از خدا یه گنجی نمیخواد که با اون گنج فقر امتش رو جمع و جور کنه؟ خدای به امیرالمومنین وصایت بده، مقام وصایت و اخوت خودش با امیرالمومنین و ولایت بین امیرالمومنین، اینا چه خواسته هایی است؟ عنایت میکنید. والله ما دعاه الى حق ولا باطل الا اجابه الیه، اگر دعا میکرد خدا اجابت میکرد. این چیز خواسته هاییه که داره، موالات امیرالمومنین، اخوت، وصایت، اینا چه خواسته ایه؟ امکانات مادی بخواه برای امت خودت. عنایت فرمودین. در یه روایت دیگه دارد از کنم خود خدای متعال میفهمد که وجود مقدس نبی اکرم، دعا کردن برای امیرالمومنین در نمازشون، رافعن بها صوته یسمع الناس، میشنیدن مردم. قال اللهم هب لی لعلی المودة فی صدور المؤمنین والهیبة والعظمة فی صدور المنافقین، به امیرالمؤمنین هیبت در دل مؤمنین، عظمت از کنم مودت در دل مؤمنین، محبت و دوستی، و هیبت و عظمت در دیده منافقین قرار بده. بعد آیه نازل شد که خدا این کار رو کرده است. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، دعا مستجاب شد. عرض کنم یکی از این مخالفان که حالا با کنایه اینجا اسمش برده شده، والله لسائم من تمر فی شنم بال احب الی مما سأل محمد ربه صلی الله علیه و سلم. پیغمبری میخوای جامعه بسازی، میخوای امت بسازی، امکانات میخوای، مردم دوروبر دستشون خالیه، در سختی فراوانی بودن دیگه، حتی تو سالهای آخر، حتی بعد فتح مکه و طائف هم در سختی بودن، بعد دیگه در سالهای بعد که ایران و روم فتح شد اون امکانات سرازیر شد و بعد هم تقسیم شد، ولی در سختی بودن. حالا تو میخوای امت بسازی، یه مردم گرفتار، برشون یه امکانات مادی بخوا. خدای هیبت در دل دشمنان برای امیر المؤمنین قرار بده، مودت در دل دوستان. این چه سوالیه پیغمبر میکنه؟ اینا چیه برای امت خودت میخواهی؟ افلا سأله ملکن یعزده و او کنزن یستظهر به علی فاقته؟ چرا ملکی نمیخواد؟ چرا کنز نمیخواد؟ نگاه اونا اینه، میگن پیغمبر اگه میاد بعد خدای متعال یه ملکی همراهش بفرسته که همه نگاه کنن ببینن همراه او دارن را میرن خضوع کنن، دشمن هیبت این ملائکه بگیره اونها رو. عنایت میفرمایید، خود امیر وجود مقدس نبی کریم چیز دیگه ای میخوان، وصایت امیر المؤمنین، معاخات امیر المؤمنین، این که هیبت حضرت در دلها بیفته، این که مودت حضرت در دل مؤمنین بیفته، اینو از خدا تقاضا میکنن. چرا؟ چون امتی که حضرت میخواد بسازه اینجوری ساخته میشه. حضرت یه وصی مثل امیر المؤمنین میخواد، این وصی باید به نقطه‌ای برسه که اونایی که میخوان با حضرت راه برن مودت حضرت تو دلشون پیدا بشه. امت اینجوری ساخته میشه، یه امامی باشه لایق، مقامش مقام اخوت با نبی اکرم، وصایت نبی اکرم و خدای متعال بهش بده، مودتش رو تو دل مؤمنین، اینجوری امت ساخته میشه. با طلا و نقره که امت ساخته نمیشه، با قهر و غلب ملائکه که امت ساخته نمیشه. بله یه موقعی هم این ملائکه رو خدا در اختیار این پیامبر قرار داده، یه جایی هم در جنگ بعد رو احد میان کمک میکنن، ولی اینجوری نیست که انبیا با ملائکه کار خودشون رو جلو میبرن. که عنایت میکنه، این خطای در محاسبه ای که دارن اینجوری محاسبه میکنن، میگن پیغمبر میاد میخواد یه امت بسه، تو پول میخواد، خدا باید پول بهش بده، حالا که امکانات بهش نداده پیداست پیغمبر نیست. لولا القی علیه اسبرت من ذهب، چرا امکانات مادی بهش ندادن؟ چرا هیبت مادی بهش ندادن؟ پیغمبری یعنی خیال میکنه پیغمبری هم پادشاهیه. چرا لااقل ملائکه نیومدن که اون رو کمکش کنن با ملائکه را بر رو زمین؟ حضرت اون چیزها رو میخواستن، میگن خدای این آقا رو مقام وصایت بهش بده، اخوتش رو با من برقرار کن، ولایت منو به ولایت او متصل کن، هیبت به او بده، مودت به او بده. امت اینجوری ساخته میشه دیگه. واقعا امت نبی اکرم راه ساختنش همینه. اینا میگن نه، پیغمبر باید از خدا طلا و نقره بخواد و ملک بخواد. و ببینید مسیر ساختن امت این چیزا نیست. بله قدرت‌های مادی دعوت به دنیا میکنن، همه چیزم که دارن همینه. انبیا که اینجوری نمی ساختن امت. البته بعد از اینکه یه امتی ساخته می شود، از دنیا بزرگتر میشه، همه درهای امکانات برشون گشوده میشه. چون وقتی آدمی که بزرگ شد امکاناتو بهش بدی طغیان نمی کنه، امکاناتو بهش بدی فساد نمی کنه تو عالم، این امکاناتو خرج راه خدا می کنه، این امکاناتو از مدار خودش خارج نمی کنه. ولی آدمی که کوچیکه وقتی امکان بهش میدی طغیان می کنه، مدار عالم رو به هم میزنه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. بله خدای متعال با ملائکه هم امداد میکنه، اما اگر برمود از اول دورو بر انبیا ملائکه بیان که امتحان واقع نمیشد. زبید یه تعبیری از امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه است اینو خدمتتون تقدیم کنم، خطبه قاصه. خب نکات خیلی لطیفی در این خطبه از حضرت دعوت میکنن، میگن خدای متعال همه رو، ملائکه هم اینجوری امتحان کرده، به تواضع در مقابل خودش امتحان کرده، به خضوع در مقابل خودش امتحان کرده. وقتی هم امتحان میکنه در پرده های غیب امتحان میکنه، با مجهولات امتحان میکنه، همه چیز اول برای آدم روشن نیست، وقتی راه رفتی آلام آلام پرده کنار میره روشن میشه. به ملائکه میفرماید من این آدمی رو که از گل خلق کردم در مقابلش سجده کنید. آدم رو از گل خلق میکنه، جلوی چشم ملائکه هست، جلوی چشم ابلیس هست مدتها، بعد روح رو درش میدمه، میفرماید حالا سجده کنید. حضرت اون اگه خدای متعال میخواست میتونست که یه بوی خوشی در همین جسم حضرت آدم قرار بده، نورانیتی در جسم قرار بده که عقول حیران بشن، شامه ها متواضع بشن. اگه اینجوری بود امتحان ملائکه آسان میشد. ولی دیگه ممکن بود ابلیس هم سجده کنه ها، این دیگه سجده در مقابل خدا نبود، تواضع نبود، یه جایی سر بر می داشت. برای اینکه لیمیز المتواضعین من المستکبرین، صف متواضع و مستکبر رو جدا کنه، اون روح رو در قالب این گل قرار بده، میگه حالا سجده کنه. یا قبول میکنن که خدا حکیمه، عالمه، او الهه، بعد هر فرمانی داد اطاعت کرد، یا نه در فرمان خدا شک میکنن. اون کسی که سجده میکند او بنده است، اون کسی که محاسبه میکنه و فرمان خدا رو میذاره زمین از بندگی میاد بیرون. خدای متعال ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، ریششو نمیفهمه که چرا خدای متعال آدم از گل خلق کرده میگه سجده کن. خب از اول همون روحو بیار مقابل ملائکه بگو سجده کنید، نمیتونن سجده نکنن. مگه میشه کسی در مقابل اون عظمت تواضع نکنی، خضوع نکنی؟ اگر باطن امیرالمومنین از اول آشکار بشه چه کسی زیر بار نمیره؟ اگه انبیا مقامات باطنیشون اظهار بشه همه ساد تواضع میکنن. ولی دیگه تواضع در مقابل خدا نیست، امتحان نیست، با مجهولات خدا امتحان میکنه، اینجوری صفا از هم جدا میشه. حضرت اینو توضیح میدن، بعد میفرمان حواستون باشه، مواظب باشید دوچار استکبار نشید، دوچار عصبیت نشید، روی چیزی تکیه نکنید در مقابل خدای متعال. ابلیس همینطور بودی، خلقتنی من نار و خلقته من دین، در مقابل فرمان خدا میسته، رو امکانات خودش تکیه میکنه، میگه من با این امکانات مقابل این آدم سجده نمیکنم. قرآن میفرماد حضرت شما ولقد دخل موسی ابن عمران و معه اخوه هارون علی فرعون و علیهما مدار السوف و بعیدی همل اسی فشرتا له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه. حضرت موسی کریم فرستاد با برادرش، بر اونها پوشش هایی از پشم بود، لباس های پشمینه، مدار و منصوف، لباس های پشمینه، به دستشون هم عصا بود، اسی جمع اساس دیگه. با فرعون شرط کردن، گفتن اگه تسلیم ما بشی ما با شرط میکنیم که ملکت باقی بمونه، عزتت باقی بمونه، بقا و ملکی و دوام و عزتی. دوتا آدم با عصا، با لباس پشمینه آمدن به فرعون با همون امکانات کاخ و برج و بارو، میگن تسلیم شو تا ما بقای ملکتو تضمین میکنیم برات، تسلیم بشو. فقال علا تعجبون من هازینه، تعجب نمیکنید این دوتا اومدن دست خالی، یشترتان لی دوام العز، اینا با من شرط میکنن بیا تسلیم ما بشو تو به عزت برسی. و بقا الملک و هما به ما ترون من حال الفقر و ذل، حال خودشونو میبینید، خودشون چی ندارن به من میگن تو تسلیم ما بشو تو ملکت بمونه. ملک رو همین دارایی و ثروت میبینه، پشتی و عقبهی براش نمیبینه. فهلا القی علیهما اساورت من ذهب، چرا دستبندهای طلا امکانات مادی ندارن؟ اعظاما للذهب و جمعه، در نگاه اونا طلا و جمع‌آوری این امکانات خیلی امر مهمی به نظر میاد. و احتقارا للصوف و لبسه، لباس پشمینه بودن رو کوچک میدونن، اینو تحقیر میکنن، خیال میکنن لباس پشمینه پوشیدن یه علامت حقارته. نگاهشون اینه جلال و جبروتو در این امکانات میبینن، کسی که این لباس پشمینه به تنشه این آدم حقیری میبینن. ولو اراد الله سبحانه لانبیائه حیث بعثهم، اونجایی که خدا انبیا رو مبعوث میکنه اگر اراده میکرد ان یفتح لهم کنوز الذهبان، اگر میخواست درهای گنج های طلا رو بروشون باز بکنه، و معادن الاقیان، معادن و محل قرار، معدن یعنی محل قرار دیگه، معادن طلاهای خالص رو برای اونها باز بکنه و مغارس الجنان محل باغستان ها رو در اختیار اونها قرار بده و ان یحشر معهم طیور السما و وحوش الارضین، پرنده ها در خدمتشون باشن، هر کجا میان بالا سرشون سایه بیندازن، همه وحوش دنبال سرشون حرکت کنن. لفعل این کارو میکرد، ولو فعل لسقط البلا، اگه این کارو میکرد دیگه ابتلا از بین میرفت، امتحان از بین میرفت و بطل الجزا، دیگه پاداشی هم در کار نبود. اگر در مقابل یه کسی که همه امکانات زمین در دستش، این امکانات در اختیار اون آدم هست اما پشت پرده است، دستش رو نمیکنه، مدت ها قومشو با فقر داره میکنه ساخته بشن، البته اگرم همراه شدن بهترین امکانات در دستتون در اختیار ایناست. قرآن میفرماید ولو فعل، حضرت میفرماید ولو فعل لسقط البلا و بطل الجزا و از محلت الانبا ولما وجب للقابلین اجور المبتلین. دیگه اون کسی که قبول میکرد اون پاداشی که اهل ابتلا میبرن نمیبود، ابتلایی در کار نبود که. یا آدمی آمده امکانات مادی هم هست به دنبالش رام میفتن، اون کسایی هم که چشمشون به دنیاست برای دنیا دنبال این آدم حرکت میکنن، اینکه ایمان به خدا نمیخواد، اینکه خضوع در مقابل خدا متعال نمیخواد، پیغمبر به سپاه این امکانه بگه دنبال سرش حرکت کنید، خب اینجوری که خضوع در مقابل خدا واقع نمیشه. مگه اینایی که دنبال فرائن میرن در مقابل خدا خضوع میکنن، دست خدا رو نمیبینن، امکانات مادی میبینن، دنبال امکانات مادی میرن. بله اگر کسی دنبال انبیا حرکت کرد اون دست پر انبیا میبینه، میبینه ملک انبیا قابل مقایسه با ملک فرعون نیست. همین سحره‌ای که به فرعون میگفتن که پاداش ما چیه، ما بریم ما حضرت موسی بجنگیم پیروز شدیم، چی به ما میدی؟ میگفت شما مقرب میشید در نزد من، به خاطر تقرب به فرعون و حضرت موسی میجنگیدن، وقتی ایمان آوردن حضرت پشت پرده رو بهشون نشون داد، دست حضرت موسی رو دیدن، فرعون گفت میبرم اعدامتون میکنم بلا بلای نخل سنا، میگن هر کاری میخوای انجام بده، اغز ما انتقاز انما تغذیه حاضر حیات دنیا، دستت به این دنیا میرسه، ما از دنیا بزرگتر شدیم، ما کاری با این دنیا دیگه نداریم. بله وقتی با حضرت موسی حرکت میکنن حضرت دست خودشو بهشون نشون میده، میفهمن این دست غیر دست فرعونه، چیزی به فرعون ندادن که. ولی ابتداعا وقتی میان اینجوری نمیان، چون اگه بنا باشه پرنده ها بالا سرشون پرواز بکنن و دور و برشون قوای مادی همه چی دور و برشون ریخته باشه، همه میان جمع میشن. این تعبیری که قرآن از منافقین نقل میکنه که میگن شما امکاناتی که دور پیامبر آوردید جمع کنید، لا تنفقوا على من عند رسول الله، اینا پراکنده میشن از دور پیامبر، برای پول آمدن. قرآن میفرماید که اشتباه نکنید، اگر بنا بود که با پول امت ساخته بشه، خزائن در اختیار خداست، خزائن رو در باز میکرد درش و امکانات میریخت دور و بر این پیامبر، اینجوری که امت ساخته نمیشه، اتفاقا امت تو سختی ها ساخته میشه. وقتی شما امکاناتتون رو جمع کردید امت ساخته میشه. الان ببینید دنیای ماده هم اینو میگه، میگه اینا مدعی هن دیگه، میگن راه خدا رو میخواییم بریم، چرا با امکاناتی که تمدن ما تو عالم ایجاد کرده میخواید راه برید؟ ما این امکانات رو جمع میکنیم، محاصره میکنیم، ببینیم ما میستید. اتفاقا وقتی محاصره میکنن کار تنگ میشه امت ساخته میشه. اگر محاصره نبود و تنگنا نبود و این امکانات میری غرق در دنیا میشدن، کسی که با دین خدا کار نداشت که. بله بعد از این که عبور میکنن از حیات و دنیا و بزرگتر میشن، درهای باغستانهای بهش به روشون باز میشه تو همین دنیا. این امکاناتی که به این مستکبرین دادن در مقابل امکاناتی که خدا به امام زمان داده که چیزی به حساب نمیاد که. ملک و ملک عالم در اختیار ولیشه، صاحب الامره، ملائکه شب قدر هر رزقی نازل میکنن، حتی رزق همین مستکبرین از زیر دست امام زمان میگذاره امضا میکنه، امضا نکنن چیزی به اینا نمیرسه که. امیرالمومنین فقط مقسم بهش که نیست، قاسم الجنت و النار، این دنیای اینا مو تقسیم میکنه، آخرت اونا مو تقسیم میکنه، همه این امکانات از زیر دست اون میگذره. ولی راه ساخته شدن یه امتی که با خدا راه برود و موحد باشه این نیست که انبیا بگن خب ما آمدیم بیاید ایمان بیارید، ایمان آوردید همه امکان از اول امکانات بریزن دست و بال مردم، این که امتی درست نمیشه که همه میان غرق در امکانات مادی میشن. خدای متعال اینجوری نمیسازه امت. اگر امیرالمومنین فرمود اگر میخواست خدا این امکاناتو به انبیا همراه میکرد، ولی اون کسی که دیگه قبول میکرد مستحق مزد نبود، ساخته نشده بود، بزرگ نشده بود. عنایت کنید آدم بعد بزرگ بشه تا لباس بزرگ تنش کنه. لباس بزرگ و تن آدم کوچیک کنی خیلی بیقوار است. مزدی که انبیا میخوان بدن آدمی که زحمتشو نکشیده بزرگ نشده اصلا این مزد رو نمیتونه دریافت کنه، طمعی در اون مزدها نداره. سید الشهدا به سید ابن عبدالله میگن انت امامی فی الجنه، مزدت اینه تو بهش رو برو خود من هستی. خب بعد یک کسی شده باشه که از همه بهشت و حور و قصور بزرگتر شده باشه تا مزدش باشه قربه به امام حسین، ولی کسی که در حد حور و قصوره ببرنش قربه امام حسین در رنجه. این لباس به تن او خیلی بیقوار است. شما دیدید علمای بزرگ ما مثلا فرض میگم حالا من نمونه استاد لازم بهجت به ما بگن یه هفته با ایشون زندگی کنه خسته میشیم. آه. حضرت موسی اینا رو برده بالا، عروجشون داده از زمین برده بالا، پیداست از آیه براشون مائده آسمانی میاد، میگن نه ما یه جور غذا که نمیتونیم بخوریم که ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ما از همون رویدانهای زمین میخوریم، بی خود ما رو بردی توی عالم دیگه. من بقلها، قرآن دونه دونه میگه که بفهمد چقدر آدمای کوچیکی بودن. من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصل، ما پیاز میخوایم، ما سیر میخوایم، ما سبزی میخوایم، ما خیار میخوایم. نهایت میکنی آدمی که بزرگ نشده سفره جلوش پهن میکنی یاد سفره خودش میفته. علی بن مهزیار میگه 20 سفر حج رفتم به امام زمان رسیدم و در خیمه یه هفته بودم یاد زندگی خودم افتادم. حضرت اون علی ابن مهزیار مرخصید تشریف ببرید. آدم اونجا که میره به حضرت موسی وقتی میرد برای عرض کنم میرد به حسب ظاهر آتش بیاره زن و بچهش تو بیابون گیر کرده بودن دیگه، وحی اول حضرت موسی همین بود، گفت میرم یه آتشی بیارم از دور حضرت یه آتشی دید، گفتم یه آتش بیارم گرم بشیم تو این بیابون سن. وقتی رسید خدا فرمود فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوبا، اینجا جای این حرفا نیست، تا کفشاتو در بیار، نعلین تو. حضرت فرمود نعلین یعنی این نعلیک، یه تعلقی به پشت سر داشت، یه خوفی از پیش رو. نگران همسرش بود که تو بیابان گذاشته با درد مخاض و زایمان شب سرد اهل بیتش، این طرفم میرفت به سمت فرعون نگران فرعون و قدرت. فرمود فعلا اینجا که جای این خوف و قصه ها و این تعلقات نیست که، انک بالوادی المقدس طوبا، خدا با تو داره حرف میزنه. آدمی که کوچیکه این لباسا به تنش خیلی بزرگه، ملاقات با خدا و پیغمبر آمده شما رو به لقاء الله برسونه، را برو همراهی کن میرسی. سید الشهدا فرمود اگر کسی دنبال ملاقات با خداست بیاد من میرسونمش. من کان بازلن فینا محجتم موتنن لقاء الله نفسه، اول خون جانتو کف دستت بگی، دوم فلیحل کوش کن از همه تعلقاتت بیا با ما میرسونم. سخن انبیا اینه، این که از اول بگی چرا خدا رو نمیبینیم، مگه خدا دیدن این استکبار، مگه خدا به این سادگیه، با کدام چشم، با کدام خیلی این کفشا به پای شما بزرگه، خیلی لباسا به تن شما بیقوار است، تمنایی میکنی تو تعلق به کفش و کلاه و سیب زمینی و تو پیغمبر چه خدا چه کار داری؟ دنبال خدا هستی؟ این حد میکنی. اینا میگن که آه چرا پیغمبر اومده ملک نیومده، این پیغمبر از ملک بالاتره، ملائکه در خدمت او هستن، چرا دستش پر نیست؟ همه امکانات عالم شب قدر به دست این امام زمان تقسیم میشه، کجا دستش خالیه؟ منتها نزول رزق یه حساب و کتابی داره. اولا رزق خیلی گسترده تره از این حرف ها. اون حدیث نورانی خاطر مبارکتون هست، اون من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، اگر کسی خدای متعال رزق محبت ائمه رو بهش داد اینم رزق دیگه. فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، به تمام خیر دنیا و آخره رسیده. بعد حضرت فرمود فلا یشکن احدون انه فی الجنه، تردید نکنید وسط بهشته. حب امیرالمومنین آمد وسط بهشتی، محبت امام زمان آدمو بهشتی میکنه. الان وسط بهشت میری، اینم رزقه. رزق ها که فقط خوردنی و آشامیدنی نیست که. حضرت میخواد زائقه ما رو بزرگ کنه، با یه رزق های بزرگتری آشنا بشی. آدم 30 شب ابو حمزه بخونه یه خورده زائقش باز میشه، میفهمه تو سفره خدا غیر از نون و آب چیز دیگه هم هست، یه حقایق دیگه هم در عالم. انبیا اومدن ما رو بزرگ کنن، زائقمون رو بزرگ کنن، خواسته هامون رو بزرگ کنن. بعدم چشم ما رو از اسباب بردارن به دست حضرت حق، همین کار میکنن، هم بزرگمون میکنن، هم از شرک نجاتمون میدن. میگن همه اونایی که میخواد دست خداست، سفره خدا رو ما نشون میدن. اما چرا زود عجله میکنید؟ میگید پیغمبر میاد باید پرنده ها دور و برش باشن، باغ داشته باشه. این که امتحان نمیشه که. اول باید بیایید جزء اصحاب صوفه بشی، کنار حضرت بیستی، وقتی تحمل کردی اون دست باطنی حضرت هم بهت نشون میدن. ورزق ربک خیرون، اول باید چشمتو به دنیای اونی چیزی که خدا برای اهل دنیا فراهم کرده ببندی، وقت اون رزقی که خدا در دست امیرالمومنین قرار داده برای توش کار میشه. و الا 100 سالم با امیرالمومنین راه بری، اگه نگاه دو سفره معاویه است، هیچ وقت نمیفهمی امیرالمومنین چی داره، چرا سلمان اینجوری دنبال حضرت میدوه، چرا مالک اشترها اینجوری در مقابل امیرالمومنین خضوع میکنن، نمیبینی؟ ولی اگه مثل مالک اشتر خضوع کردی، دست پر حضرت رو میبینی، جایی دیگه خبری نیست که. این که امام حسین شب عاشورا و اصحابش فرمود پاشید برید بیعتمو برداشتم، قبولتون دارم، بهتر از شما نمیشناسم، گلایه‌ای ندارم، برید، من فردا خودم میمونم کارو تمام میکنم، بمونیدم شهید میشید، نمونیدم من به شهادت میرسم، بمونیدم من بشم. اون حرفا رو زدن، ای کاش ما رو 70 بار میکشتن، خاکسترمون رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدیم. چرا؟ چون امام حسین یه جلوه ای از خودش به اونا نشون داده بوده، چیزی فهمیده بودن. چرا زهیر وقتی امام حسین فرمود خبر شهادت مسلم آمد، فرمود برید میبینید اوضاع کوفه تغییر کرده، کسی نهید برای حکومت کوفه ها، یه خبران نیست، ما میریم به سمت یه شهادتی. زهیر اجازه گرفت از اصحاب یه جوابی داده، من هر وقت یاد میکنم مقابلش خضوع میکنم، باید مقابل دم تواضع کرد. چی دیده از امام حسین؟ به حضرت عرض کرد آقا به ما میگید بریم برای 50 سال 20 سال زندگی که همشم پر از رنج و قصه و گرفتاری و پیری و بیماری و درسته فراق و احبه با همین هاست دیگه. اگر عیش دنیا جاودانه بوده، همش خوشی بود، الالعبدم بود، این بساط عیش جمع نمی شد. ما شهادت در رکاب تو رو بر عیش جاودانه دنیا ترجیح می دادیم. چی دیده در شهادت در رکاب سید الشهدا؟ که حاضر عیش جاودانه اینجا که جای دروغ گفتن نیست مقابل امام حسین، که اونجا که جای حرف بی‌ربط نیست، که دلشو داره میگه، میگه آقا ما یه چیزی تو دست شما میبینیم، ما لقاء الله رو میخوایم، عیش جاودانه دنیا چیه؟ حاضریم جانمون رو بدیم به اونجا برسیم. آدمی که از دنیا بزرگتر میشه، امیرالمومنین فهمود اگه خدای متعال نگرشون نداره یه لحظه تو این دنیا نمیمونن. چرا؟ چون اون ثواب هایی که میبینن، شوقن لثواب خوفن من العقاب، نگرانن مشتاقن. این دنیا مال آدم های غیر نگران و مشتاق، مال بی خیال هاست. پس نهایت بکنید دست انبیا پره، انبیا ما رو از دنیا بزرگتر میکنن، از آخرت هم بزرگتر میکنن، به یه نقطه ای تو رو میرسونن، یا نعیمی و جنتی، یا دنیا یا با آخرتی، دنبال لقاء اللهه. اون وقت پرده رو میذارن کنار، خودشون رو در سیمای وجه اللهی میبینی امیرالمومنین، و حالا ملاقات خدا حاصل میشه. این آقا دست این وجه الله، باب الله، سبیل الله، صراط الله، جنب الله، خزان و علم الله، حملات کتاب الله، چه ربطی داره به اونی که دست بنی امیه است؟ اصلا از که اصلا دو تا مسیره، گاهی آدم اشتباه میفهمه، یه خورده کار سخت میشه کنار راه خدا، به نظرش میاد این چه راهی شد،
چه بندگی شد. یا ما داریم اشتباه میریم یا راه خدا اشتباهه. نه هم شما داری درست میری هم راه خدا درسته. مثلا مسیر همینه. باید بزرگتر بشی. بزرگتر شدن هم به همینه. سفره دنیا رو پهن میکنه، از جلو تو میکشن میذارن جلو اهل دنیا. این که حضرت فرمود مؤمن مؤمن نیست حتی لا یبالی من اکلت دنیا، تا اهمیت ندی که دنیا رو کی میبلعه مؤمن نیست. این معناش نیست در مقابل ستم سکوت کنید، معناش نیست در مقابل اهل دنیا بی تفاوت باشید، باید بیستیم استقامت کنیم حق رو بگیریم. ولی اتفاقا کسی مقابل اینها میسته که لا یبالی من اکلت دنیا، کسی که نگران دنیا نیست با این دنیا مدارا مقابله میکنه، کسی که از سفره دنیا میخواد میره با اونا میسازه، تسلیم میشه، زانو خم میکنه. چرا؟ چون دنیا دست اوناست. کسی با این دنیا مدارها میجنگد که لا یبالی من اکلت دنیا، بزرگتر از دنیا شده، شده امیرالمومنین، ریختن در خونش آبی به حضرت، میگه اگر خدا از من بیعت نگرفته بود که در مقابل پرخوری یه عده و گرسنگی عده سکوت نکنم، میدیدید که این حکومت شما در نگاه من از آب بینی بز بی قیمت داره. لوجدتم دنیاکم هادهی اندی احون من افتت انز. این آدمه که میتونه حق رو به پا بکنه. کسی خودش دنبال دنیا باشه که حق نمیتونه به پا کنه. این آقایی که میفهمد لو اوتی تو اقالیم از سبعت به ما تحت افلاکه ها الا ان اعس الله فی نملتن اسلوبه ها جلب شعیرت ما فعلتو، همه ی هف اقلیم رو به من بدن یه پوست جو به ناحق از دهنه مورچه بگیرم نمیگیرم، اینقدر با خدا مخالفت کنم نمیکنم. این آدم بزرگ است وقتی کار دستش میاد میتونه اقامه عدل کنه، سفره خودشو میندازه جلو فقرا. فرمود یک شب سیر نخوابیدم که مبادا در دوز دستای کسی سر گرسنه به زمین بگذاره. فرمود از مغز گندم و عسل مصفا به من حلال بود ولی نان جو سیرم نخوردم. شاید این مال اون 5 سالی است که در دوران حکومت حضرت بود. چرا؟ مبادا در دوز دست کسی گرسنه بخوابه. این آغاز که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سفره افطار خودش و عزیزانش رو 3 شب با آب افطار میکنن میدن به مسکین و یتیم و اسیر بخور. پس ببینید امکانات دنیا دستشه اما عبور کرده. شما هم اول بعد عبورتون بده، عبور داد سفره های بزرگ پهن میشه. سر راه ما اتفاقا برای رسیدن به اون سفره، سفره دنیاست، عبورت میده سفره رو میبینی. و الا اگه حضرت هم همین سفره رو پهن میکرد که خوب میشد مثل پیروانش میشدن مثل فراعنه. که وقت گذشت عذرخواهی میکنم، حضرت فرمود اگه اینجوری میشد خدای متعال ملائکه رو میفرستاد و قوای ظاهری میفرستاد و امکانات ظاهری، همه میآمدن جمع میشدن سر سفره. این که امتحان واقع نمیشد. ولست حق المؤمنون ثواب المؤمنین، به ثواب محسنین نمیرسن چون احسان نبودین همراهی امیرالمؤمنین. اون همراهی هم کنار امیرالمؤمنین احسانه که رو لبه های شمشیر بیستی نه کنار سفره رنگین بشی. ولا لزمت الاسماء، اصلا اسماء دیگه معنای خودشو پیدا نمیکرد. مؤمن دیگه مؤمن نبود، با اسمشو میذاشتن مؤمن. مؤمن اون کسی است که ببرنش در دل سختی ها شک نکنه در حقانیت امیرالمؤمنین، در سفین شک نکنه، در نهروان شک نکنه. این آدم میفهمد کسی که در تبوک تو اون سختی ها شک نمی کنه در حقانیت وجود مقدس نبی اکرم، این مؤمنه. الا کاخ و بوستان از اول برقرار میشد که ایمانی درست نمیشد. حالا یه جمله دیگه بخونم فیض آماده شد در زمان جمع کنم. ولکن الله سبحانه جعل رسوله اولی قوت فی عزائمهم. انبیا اینجوری هن، صاحب قوت باطنی و عظیمتن، قصد میکنه تصمیم میگیره یه عالمی رو ببره به خودش میبره امیرالمومنین. این صاحب العزم، صاحب عظیمت که میخواد خودش حرکت کنه یه امت رو هم با خودش ببره، ایستاده پای سختی هاش، پای همه چیز که این امت رو برسونه به خدا. و ضعفتن فی ما تر الاعیان من حالاته، در اون چیزی که با چشم میبینی ضعیفن، قدرت نداره به ظاهر، ثروت نداره به ظاهر، گنج ها در اختیار اون طرفه، امکانات مادی در اختیار اون طرفه، مع قناعت تملع القلوب و العیون، ولی یه قناعتی در این وجود هست، بزرگ شده، نه اینکه امکاناتو میخواد نداره، که چشم از همه امکانات بریده، چشمشو بسته، قناعت تملع القلوب و العیون، چشمها و قلبها رو مالامال میکنه این قناعت، این سرمایه. اگر کسی فهمید که این چقدر موجود بزرگی است، هفت اقلیم رو به من بدن، یه مورچه از دهنه، یه پوست جو از دهن مورچه نمیگیرن، اگر نخوام حق به پا بکنم، ملک شما که حکومت ایران و روم اون روز بوده، همه تسخیر شده بودن، از آب بز بینی بی قیمت تره، از استخوان در دست جزامی بی ارزش تره، قناعت تملا اقا کیه واقعا؟ ما قناعت تملا القلوب بل عیون غنن، یه قناعتی دارن که چشم و دلها اگه به این حد برسه بی‌نیاز میشه، پر از بی‌نیازی میشه، بی‌نیازی از این امکانات. این امکانات چی؟ پیغمبر اومده این امکاناتو بیاره، اومده به قناعتی برسونه، بی‌نیاز بشید. البته وقتی بی‌نیاز شدید یه سفره بزرگی جلوتون پهن میکنن که پیش او قابل مقایسه نیست. و خصاصت تملا الابصار والاسماع، از اون طرفم یه دست تنگی دارن که چشم‌ها و گوش‌ها رو پر از اذیت میکنه. حالا این توضیح میخواد اون قناعتشون قلوب و عیون رو پر از غنا میکنه، این تنگ دستیشون دیده ها و گوش ها رو آزار میده. وقتی حالات امیرالمومنین رو میشنوی، وقتی اصحاب صحبه رو میشنوی، وقتی جنگ نمیدونم احزاب و جنگ تبوک رو میشنوی و وضع مسلمان ها رو، آدم واقعا اذیت میشه. ببینی از یه جور رنج میبری، بشنوی یه جور دیگه رنج میبری، چقدر گرفتار بودن پیامبر. ولی از اون ور وقتی قناعتشون رو ببینی، وقتی قناعتشون رو ببینی، اگر بشه قلبی بفهمه برسه به اون مقام، پر از قناعت میشه، پر از بی‌نیازی از همه اون چه در دست اهل دنیاست میشه. یه جلوه‌ای از قناعت امیرالمومنین برسه، تمام قلوب مؤمنین غنی میشه. عالم و جلشون بذاری نگاه نمی‌کنن به عالم، به کفششون حساب نمی‌کنن. واقعا امیرالمومنین جوری بودن دیگه، حیات دنیا رو به نعل کفشش به حساب نمیکرد. در وسط میرفتن به سمت جمل، حضرت میخواست بیاد برای لشکر صحبت کنه، لشکر جمع شد در اون، میگه اومدم دم عباس دم حضرت داره کفششو بسته میکنه. آقا ما قال وقت کفش بسته کردنه، لشکر منتظرن، شما فرمانده لشکری تو. حضرت محمود همه دنیا چقدر میارزه؟ ابن عباس این کفشو گفت هیچی، اون لنگش هم بذاری بغلش هیچی، محمود همه دنیا شما من نزید جفت کفش نمیارزه. تو خیال میکنی منم دنبال دنیا هستم، دلم بره بیام ببینم لشکر وایستادن مثلا؟ اینجوری نیستم که. همه دنیا شما من نزید این کفش بر من نمیارزه. این امیرالمومنینه. حالا این آقا دستش پره، ولی متوهمن آقا چرا طلا نداره؟ کار امیرالمومنین با طلا و نقره جلو میره؟ با طلا و نقره بشه مالک اشتر درست کنی؟ بله، حکومت های مادی اینجوری هست، پول میریزن، دون میریزن آدم ها رو جمع. این آدمی که با طلا میاد به درد نمیخوره که، عنایت کنید. حالا انشالله جلسات آینده. السلام علیکم آبا عبدالله، فیض ببرین بیشتر انشالله. من فقط یه عرض سلام میکنم، محضر امام زمان انشالله سرور عزم استای انصاریان فیض رو میدن. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم انصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا و اجعل له من لدنک سلطانا نصیرا. فلان دبنك صباحا ومساء لئن اخرتني الدهور وآغني عن نصرك المقدور ولم اكن لمن حاربك محاربا ولمن نسب لك العداوة مناسبا. زیارت ناحیه است، اگر محروم شدم نبودم مقابل دشمنات بیستم، نبودم سپر تیر و نیزه ها بشم. فلان دوبن نکر سباهن و مسا. خوشا به حالتون اصحاب امام حسین، سپر تیر و نیزه ها شدن تا زنده بودن یک آسیب به امام حسین نرسید. حتی وقتی میخواست نماز بخونه فرمود کی سپر میشه ما نماز بخونم. چند نفر رو نام بردن، یکی سعید ابن عبدالله، یه جوری ایستاد مقابل تیرها، آسیبی به امام حسین نرسید، ولی وقتی نماز تمام شد بدن خودش تیرباران شده بود. تیرها رو با سر و دستش خریده بود، این تیرهای مسموم دیگه نتونست رو پا بمانه، رو زمین افتاد. حضرت آمدن بالینش، عرض کرد آقا وظیفه ما انجام دادم، شما پسندیدی و وفیت ابن رسول الله امود انت امامی فلجن ما. چقدر بزرگ بودن. حبیب آمد بالای مسر مسلم ابن اوسج، آخرین لحظات و هم از دیرباز رفاقت داشتن. خب مسلم، اگر می دونستم زنده می مانم وصیت می شدم، ولی ساعتی بعد منم به تو ملحق می شدم. رو کرد به امام حسین گفت علیکه به حاضر رجل، من وصیتی ندارم. تو آخرین لحظات فقط متوجه امام حسین، خودش رفته میگه حواست به امام حسین باشه. همین سعید ابن عبدالله در نقل هست، عرض کرد یا ابن رسول الله دشمن به شما نزدیک شده، حلقه محاصره رو تنگ کرده، میترسم به شما آسیبی برسه، من تحمل ندارم این صحنه ها رو ببینم، اجازه بدید من برم نباشم، نبینم شما مجروح بشید. خوشا به حالتون رفتید، ولی نبودید تنهای امام حسین رو ببینید. از امام سجاد نقل شده، حضرت وقتی برا خدا حافظی آمد نفس میکشید، خون از زرهش بیرون می‌زد، بدنش در محاصره تیرها بود. وقتی از عصر رو زمین آمد، اسقطو کن جوادک هبیت الالارد جریحا تتوکل خیول به هوافر آر و تعلو کت تغات به بباترها قد رشح للموت جبینک و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک تدیر و ترفن خفیان الی رحلک و بیتک. جاتون خالی بود، در گودی قتلگاه آرمیده، دیگه نمیتونه از خودش و عصب ظاهر دفاع کنه، دیگه نمیتونه روپا بیسته. لشکر شم به سمت خیمه‌هاش حمله کردن، گفتن تمام توانش رو جمع کرد، چند قدم به سمت قیمه‌هاش حرکت کرد. بعضی اینجوری میگن دیدید فاصله بین محل دفن حضرت که همون نقطه ایست که از اسب رو زمین آمده تا قتلگاه حضرت چند قدم راست، به زحمت خودش رو چند قدم به سمت خیمه‌هاش کشید. نتوانست پیش بره، صداشون زد اگر دین ندارید آزاده باشید، من با شما میجنگم، شما با من. کجا بودید اصحاب امام حسین؟ ببینید چقدر تنها شده. باید رو به شمر و لشکرش بیاندازه که قزخش ماش برگرده. ای کاش بودید میدیدید محاصرش کردن از همه طرف، هر کسی با هر سلاحی داشت حمله میکرد. نمیدونم این جمله مقتل رو بخوانم یا نه. و شمر و سجا لسون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.